که درش بودیم، ما یک جلسه‌ای رو داشتیم با آموزش پرورش و با شخص ایشون که ما بتونیم از توانایی آموزش پرورش در مسابقاتی که انجام میدن بتونیم حداکثر استفاده رو بکنیم، و این منجر شد که اونا یک مسابقات مینی بسکتبال رو برگزار کردن برای دوره ابتدایی که ما حمایت کردیم این رو، و دوره اول متوسطه، و در این حال ما قهرمانی کشور رو در بین استان‌ها برگزار کردیم در بخش مینی بسکتبال. امسال ما سال خیلی پرکاری داشتیم چون ما در مینی بسکتبال نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید، ما قهرمانی کشور رو برگزار کردیم در 6 ماه اول. دلیلش هم این بود که چون اکثر استان‌های ما آن توانایی ندارن که بتونن همه تیم‌هاشون در لیگ شرکت بدن، بنابراین ما نیاز هستش که یک انگیزه رو ایجاد بکنیم که بتونه تحرک ایجاد بکنه در کل کشور و بخصوص در بخش پایه و مینی بسکتبال که با مسابقات قهرمان کشوری بیشتر میتونه تبلور پیدا بکنه. به این خاطر بود که ما سعی کردیم در این حال که بخش مینی بسکتبال در تمام دنیا به صورت جشنواره برگزار میشه، اصلا مسابقات جشنواری، مسابقات برد و باخت نداره آنچنان، یعنی وقتی که شما یک تیم مینی بسکتبال از استانی میفرستین بر مسابقات، ممکنه چند تا از بازیکنای اینا با بازیکنای استان دیگه تلفیق بشن، یه تیم تشکیل بدن، چون میخوان اون جنبه رقابتی رو یه مقداری کم بکنن و بتونن اون جنبه همگانی رو و علاقه پیدا کردن به اون رشته رو بیشتر بکنن. در کشورهای پیشرفته که در بسکتبال صاحب سبک هستن، مینی بسکتبال و حالا میکرو هم که ما داریم، اینها به صورت جشنواره برگزار میشه که رویکرد سال آینده ما برگزاری جشنواره‌ای هستش که ما بتونیم استانی اینا رو برگزار بکنیم، چون توسعه بسکتبال در بخش استانی بهتر از اینه که ما یک تیم رو فقط 12 نفره رو بیاریم و در مسابقه قهرمانی کشور یه هفته اینا بازی بکنه و این بازیشون تموم بشه دوباره اینا برن برگردن سر تیمشون. ما سعی کردیم در این حال که توسعه بسکتبال رو با افزایش مسابقات تدوین بکنیم، که الان یه گروه کارشناسی ما داریم که ما یک آسیب شناسی بکنیم، ببینیم امسال لیگ برگزار کردیم، این لیگ برترمون، لیگ 1، لیگ 2، لیگ 3، لیگ نوجوانان، جوانان و حتی مینی بسکتبال، مسابقات قهرمان کشوری، آیا چقدر مؤثر بوده برای توسعه بسکتبال؟ که این داره آسیب شناسی میشه که بتونیم نقاط ضعفش رو پیدا بکنیم، بتونیم نقاط قوت تبدیل بکنیم، که بتونیم در سال آینده مسابقات رو شاید اصلا در بخش مینی بسکتبال ما تغییرش بدیم، اصلا مثل کشورهای پیشرفته بتونیم اینو به صورت لوکال منطقه‌ای برگزار بکنیم، تعداد مسابقات بیشتر بکنیم که جوونا بیشتر درگیر مسابقات بشن، چون برای یک بچه مدرسه‌ای به نظر من داشتن مسابقه است که میتونه انگیزه برای اون دانش آموز ایجاد بکنه، و ما سعی کردیم در بخش حالا مینی بسکتبالمون بیشتر مسابقه محور باشیم، مسابقات رو زیاد بکنیم. زیاد کردن مسابقات هم برای اینکه هزینه زیادی نداشته باشه، بخوان اینا به استانهای مختلف سفر بکنن، سعی کردیم مینی بسکتبال رو برای سال آینده در استان، در شهرستانهای استان توسعهش بدیم، بعد را تیم منتخب هم بیاد به عنوان قهرمان کشوری بازی بکنه. ولی این رویکرد رو ما در این بخش داشتیم، از آموزش پرورش میخوایم کمک بگیریم که ببینیم چقدر میتونه مسابقاتش مؤثر باشه، چون اونا مدرسه محور هستن، یعنی هر مدرسه‌ای که اول میشه میاد و شاید اون نخبه ها همه نیان و در سطح کشور مسابقه بدن، ما مجبوری مسابقات خودمون رو مجزا بذاریم. ولی این ارتباط خیلی خوب ایجاد شده با آقای بابویی، رئیس محترم فدراسیون ورزش مدارس، که ما بتونیم از امتیازها و اون شرایطی که خود آموزش پرورش ایجاد کرده استفاده بکنیم. یک کارهای خوبی که آموزش پرورش داره انجام میده و این نرم افزاری داره درست میکنه که با نرم افزار در حقیقت سامانه ملی بسکتبال خیلی داره تلفیق میشه و هم افزا میشه، اینه که تمام کسایی که در سطح کشور در مدرسه دارن بسکتبال بازی میکنن، اینا وارد یک سامانه میشه تمام اطلاعاتشون، که از نظر سنشون، از نظر جنسیتشون، از نظر طول قدشون، طول دو دستشون، این همه داره توی این نرم افزار به تدریج داره وارد میشه، که ما بتونیم مثلا در یک مدرسه در دورافت نقطه ایران بتونیم ما یک فردی رو مثلا با قد 1.90 پیدا کنیم در سن مثلا 13 سالگی. اینه که اینا همه داره تدوین میشه، اینا همه داره این برنامه ها انجام میشه، که خوشبختانه ما بتونیم از این توانایی آموزش پرورش استفاده بکنیم، که اگر این نرم افزار اینها بتونه کاملا اون چیزی رو که ما میخوایم به ما بده، ما خیلی میتونیم از توانایی مدارس هم استفاده بکنیم. در حقیقت ما دنبال یک شبکه هستیم، این شبکه باید به شکلی در بخش استادیابی ما طراحی بشه که هر فردی در کشور دارای پتانسیل لازم بود برای رسیدن به اون توانایی که بتونه بسکتبال بازی بکنه، همونجوری که فرمودین علاقمندیش هم بسیار مهم هستش که شرط اول هستش، بلافاصله وارد این شبکه بشه از طریق این تدوین این هدایتی که ما برای مستعدین ما داریم که اینو داریم انجام میدیم که از سال آینده دیگه اجرایی خواهد شد و ما انشالله بتونیم دیگه با تدوین یک برنامه منظم و آکادمیک انشالله این بخش نخبه گزینیمون و استادیابیمون رو بتونیم بهتر هدایت بکنیم.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب تا به اینجای برنامه که چیزی نزدیک به 20 دقیقه دیگه تا انتهاش هم زمان داریم، با جناب آقای دکتر طباطبایی صحبت کردیم در مورد دستاوردهای بسکتبال بعد از انقلاب، در مورد دوره مدیریتی یه مقدار بیشتر از یک سالگی ایشون، اتفاقاتی که افتاد در بسکتبال 3-3، در بسکتبال 5 نفره و بخش بانوان، موفقیتایی که به دست آوردن، اندکی در مورد پنجره آخر، پنجره ششم صحبت کردیم که البته بعد از دوباره رفت و برگشتی در مورد این اتفاق هم صحبت خواهیم کرد. دو مسابقه مهمی که تیم ملی کشورمون داره و اگر امتیازات لازم رو انشالله بگیره میتونه به جام جهانی صعود بکنه. در مورد مقوله استعدادیابی هم صحبت شد و توضیحات ایشون و تعاملی که با فدراسیون ورزش‌های مدارس و رقابت‌هایی که خودشون در بخش مینی بسکتبال و میکرو بسکتبال برگزار میکنن تا بهترین ها مشخص بشن و بعد از اونم اطلاعات آماری در نرم افزاری گردآوری بشه تا مدد برسونه به فدراسیون بسکتبال برای انتخاب نخبه ها و بهترین ها. سپاسگزارم که شما هم با ما همراهی میفرمایید. 220-213-87 220-213-88 دو شماره تلفن ماست. نقبی هم بزنیم به مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور و نتایج نهایی رو خدمتتون یک بار دیگه عرض بکنیم. سپاهان 3-0 سپیدرود رشت رو دقایق پیش از پیش رو برداشت. نساجی مازندران و تراکتورسازی هم 1-1 برابر شدند. فولاد 2-1 پرسپولیس رو برد. پدیده 1-0 استقلال خوزستان و ماشین سازی تبریز هم 1-0 صنعت نفت آبادان رو. اما بحث رو مجدداً آقای مهرانی در مورد فدراسیون بسکتبال ببریم به اما اگرها و اتفاقاتی که میتونه منجر به صعود ما به جام جهانی یا خدای نکرده نرسیدنمون به جام جهانی بشه. خب جناب آقای دکتر طباطبایی، ما امیدمون زیاد هست. در مسابقه قبلی که با ژاپن داشتیم، خب حامد مثلا نبود تو تیممون، اونها هم البته یکی از بازیکنان به نامشون رو نداشتن، اما وقتی که بازی‌های آسیایی رو نگاه می‌کردیم و خوشبختانه این توفیق رو داشتم در خدمت جامعه ورزش باشم، مخصوصا رقابت فینال، ما نیمه اول رو واقعا بسیار قدرتمند در مقابل چین مسابقه نهایی رو پیش بردیم و اختلاف امتیازی خیلی زیادی داشتیم. یادم هست اکثر خبرنگارانی که اونجا بودن تیتر خودشون رو انتخاب کرده بودن که تیم ما برای اولین بار اولین طلای بازی‌های آسیایی رو دشت کرد. اما چیزی که پیوند میخوره حتی به بحث قبلی ما این بود که ما نیمکتمون خالی بود از نفرات نخبه‌ای که بتونن مثلا حامد، مثل صمد و دیگران موفق باشن. واقعا بخشایی از مسابقه صمد نمیدید داره چی کار میکنه از فرط خستگی، یا حامد دیگه توان برگشتن و روی دو حلقه کمک کردن رو نداشت و بنابراین ما امتیازات رو 1-1 از دست دادیم. اونها هم بهترین بازیکنشون رو تازه نیمه دوم به زمین فرستادن و او هم پرتابای سه امتیازیش 1-1 به ثمر نشست و در نهایت اختلاف امتیاز زیاد شد. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم داشته هامون واقعا کم از بسکتبال آسیا نیست اگر خوب مدیریت بشه، اما گهگداری اگر یکی دو بازیکن نباشن یا تیم خوب مدیریت روحی روانی نشه ممکنه که همه این اتفاقات دست به دست هم بده، تیممون متاسفانه نرسه به جام جهانی. خواهش میکنم در این زمینه هم توضیح بفرمایید.
به جای اکرامی، تیمی که ستاره داره خیلی مدیریت سخته. تیمایی که واقعا خب ستاره‌ای دارن نام‌آور و تکیه بر این ستاره ها در تمامی مواقع شاید از سوی کادر فنی خیلی منطقی نباشه. و اینکه یک تیمی تشکیل میشه و از حامد حدادی یا صمد نیکخواه بهرامی میخوان که همه کارا رو بعد این دو نفر انجام بدن و همه رویکردشون نسبت به این دو نفر امتیاز آوری باشه، یه مقداری اون روحیه تیمی رو یه مقدار کم رنگ میکنه. بنابراین ما بازی با چین که شما فرمودین واقعا خب این مسئله رو ما داشتیم که تکیه بر حامد حدادی بود و حامد هم خسته شده بود و در نهایت خب ما نیمکت بدی نداشتیم، منتها این اعتماد داشتن به این نیمکت و اون نیمکت اون اعتماد به خود اعتماد به نفس رو ایجاد کردن در اینها، چون این نسل طلایی ما داشتیم که 10-15 سال تمام مسابقات رو میرفتن و این باعث میشد که یه مقداری اون اعتماد به نفس نیمکت ما کمتر باشه به نظرم. ولی اینو سعی کردیم ما تیم ملی داریم تعدیلش میکنیم، کما اینکه در بازی با فیلیپین دیدین که هیچ کدوم از این 3-4 نفر نبودن و ما تیم بسیار منسجم یک دستی رو داشتیم و واقعا خیلی خوب بازی کردن و نشون دادن که واقعا نسلی که الان هستش میتونه جایگزین خوبی باشه برای نسل طلاییمون و این رو بعد ایجاد بکنیم، بعد اعتماد به نفس رو بازیکن ما بدیم که ما روی کرد رو داریم در فدراسیون دنبال میکنیم با همون تشکیل تیم ملی بی که من خدمتتون گفتم. ببینید یه تغییر ایجاد شده در مسابقات جام جهانی در تیم‌های آسیایی به خصوص شرق آسیا، استفاده از بازیکنان دو تابعیتی است. ببینید تیم ژاپن 4 تا بازی اولش رو در جام جهانی در این در 4 پنجره اول همه رو باخت، ولی بعد از اون 3 تا بازیکن آمریکایی آورد که اینا دو تابعیتی هستن و از اون بعد تمام بازیاشو برده، حتی استرالیا رو برده. یعنی این 3 تا بازیکنی که اومدن و واتانابه مثلا یکیش بود، الان فازکاسه که میاد که بسیار بازیکنای این همه سابقه بازی در ام بی ای رو دارن، اینها خب تغییر ایجاد میکنن. بسکتبال یه رشته ایه که یک بازیکن خیلی میتونه اثر بخش باشه، بنابراین ما باید با اینها هم بتونیم خوب تحلیل درستی داشته باشیم از این وضعیت.
کره جنوبی این قضیه هستیم،
کره جنوبی هم خب این کارو کرده، فیلیپین این کارو کرده، بنابراین ما با یک فضای جدید مواجه شدیم. یکی این که تغییر اصلا نوع مسابقات هستش که تو رفت و برگشت استفاده از بازی دو تابعیتی است، ما باید خودمون تطبیق بدیم با این شرایط، دارن استفاده میکنن. حالا ما هم خود 2-3 بازیکن دو تابعیتی داریم که حالا اینا داریم استفاده میخوایم بکنیم ببینیم چقدر میتونیم موثر باشه، ولی این رویکرد رو باید ما ببینیم در مثلا تیم ژاپنی که ما تو بازی آسیایی به اختلاف بردیم با تیم ژاپنی که در جام جهانی داره بازی میکنه بسیار فرق میکنه، اصلا بازیکناش شاید 50% بازیکناش بازیکنای دیگه هستن. اینا در حال مواردیه که پیش اومده و این به سطح بسکتبال آسیا ممکنه کمک بکنه، ولی اینا به این شکل الان برای ما در چیزی که ایجاد اون لانگ لیستی که ما دادن گفتن 2 تا بازیکن ما در آمریکا میاد، اصلا با تیمشون هم تمرین نکرد، داره مستقیم از آمریکا میاد تهران که با این تیم بازی کنه و بره برگرد دوباره به آمریکا. اینه به هر حال ما باید این شرایط رو بسنجیم، بتونیم تاکتیکای تیمیمون رو به شکلی تدوین بکنیم که در این حال که وابستگی شدیدی به ستارهامون داشته باشیم بتونیم یه تیم منسجم داشته باشیم. ما تقریبا بالای 95% تا حالا کوالیفای شدیم، یک سری اما اگر هست که رو فقط رو کاغذه، یعنی اینکه اگر به فرض تیم ژاپن ما رو ببره به تیم قطر ببازه، اگر تیم اردن تیم چین رو نمیدونم و نیوزلند رو ببره، اینا همه یک مسائلی هستش که مثلا تیم ها همه 3 تا تیم امتیازشون مساوی بشه، بعد یه تیم چهارم که بعد بین این تیم ها انتخاب بشه، اینا به نظر من دیگه مواردیه که فقط رو کاغذ میشه آوردش و خیلی به نظرم بعید میدونم که یه همچین اتفاقی بیفته، هرچند که ما تیم رو داریم آماده میکنیم که حتما تیم ژاپن رو ببریم در تهران و واقعا این پتانسیل وجود داره، این ظرفیت بچه‌ها هم که الان دارن تمرین میکنن الان در اردو هستن بسیار برانگیزه هستن که بتونیم انشاءالله با یک بازی خوبی که انجام بدن و همچنین که در بازی با فیلیپین انجام دادن بتونیم انشاءالله تیم ژاپن رو ببریم و با این اما اگر را کاملا ما خداحافظی بکنیم و نذاریم بگیم حالا این بازی با استرالیا چی میشه. ولی در نهایت به نظر من ما تا الان کوالیفای شدیم و انشاءالله بتونیم بازی تیم خوبی رو تشکیل بدیم برای بازی های جام جهانی که بتونیم سهمیه المپیک در این جام جهانی بتونیم انشاءالله کسب بکنیم.
امیدواریم. آقای دکتر می‌دونستم ما کانال 2 هم داریم. ما کانال 2 رادیو ورزش هم رو اندازی کردیم. اونایی که دوست دارن فوتبال منچستر سیتی و چلسی رو بشنون از طریق کانال 2 ما که از طریق اپلیکیشن ایران صداست یا از طریق اینترنت هست که به سایت رادیو ورزش.ir میتونن برن، میتونن این رقابت رو پیگیری بکنن. ما این کانال دو رو راه اندازی کردیم که بتونیم برنامه‌های خودمون رو به صورت روتین یا روزمره همچنان در خدمتتون باشیم و تقدیمتون بکنیم، مثل همین برنامه همیشه با ورزش، مگر اینکه رقابت‌های مهمتری پیش بیاد. منچستر سیتی 2-0 پیش است تا دقیقه 15 از چلسی و این مسابقه هم گزارش میشه از طریق کانال دو ما که توضیحاتش رو خدمتتون دادم. آقای مهرانی،
بله به هر حال ما میزبان پنجره ششم هستیم در رقابت‌های انتخابی جام جهانی. البته همیشه علاقه‌مندان به بسکتبال سنگ تموم گذاشتن در روزایی که ما میزبان مسابقات بین‌المللی بودیم، اما قطعاً فدراسیون بسکتبال دست روی دست نمیگذاره که به هر حال آینده نزدیک از راه برسه و ببینه چه اتفاقی قراره بیفته. ما دوست داریم بدونیم که چه تمهیداتی اندیشیده شده توسط فدراسیون بسکتبال تا ما بتونیم بیشترین بهره را از این میزبانی ببریم، به خصوص در حوزه به هر حال تماشاگران و تقویت روحیه تیم.
خیلی ممنون. خب من خیلی خوشحالم که ما همیشه تماشاگران بسکتبال رو در کنارمون داشتیم. علاقمندان بسکتبال همیشه حامی تیم ملی بودن و ما برای این پنجره، چون پنجره خیلی مهمی هست، ببینید استرالیا برای اولین بار داره با ایران میاد، بسیار تیم قوی هست و از بازیکن‌های خیلی خوبی بهره منده. ممکنه الان بازیکن‌های ام بی ای شو نیاره، چون 10-11 تا بازیکن ام بی ای پلیر داره و چندین بازیکن در اروپا داره، ولی خب بالاخره سطح بسکتبالش کاملا متفاوت است که این برای ما مغتنمه که ما سعی کردیم که جایگاه تماشاگر یه مقداری بهتر بکنیم، بتونیم در حال ازشون پذیرایی خوبی داشته باشیم در حین بازی و در این حال بتونیم بلیت الکترونیک رو ما می‌خوایم در این دو تا بازی امتحان بکنیم، نه اینکه بخوان مبلغی رو پرداخت کنن ولی با بلیت الکترونیک بیان تو. ولی ما سایت رو داریم طراحی میکنیم که از این طریق بلیت بگیرن،
مدرنیت‌بندی بشه بیشتر.
بله بله، که ما بتونیم شرایطی رو ایجاد بکنیم کسانی که بلیت الکترونیکی دارن جای بهتری رو بشینن و تقسیم بندی جایگاه تماشاگرها بتونیم در حال بوفه‌ای داشته باشیم، پذیرایی بشن و همچنین برای پیشکسوتامون که ما طبقه اول رو برای خبرنگارا که جایگاه مناسب خاص خودشون دارن پیشکسوتا و مدعوینمون طراحی کردیم و همه داره فازبندی میشه که یک شرکتی حالا داره با ما همکاری میکنه که انشالله بتونیم از توانایی شرکت هم استفاده بکنیم که بتونیم یک فضای مناسبی رو برای تماشاگرها برقرار بکنیم. و چون استانداردها یا این میزبانی ها یه مقدار برای ما مغتنمه، چون استانداردها رو ما باید رعایت بکنیم. حتی الان روی بلیت فروشی با ما خیلی در حال دچار دقیقاً ما چالش شدیم با فدراسیون جهانی، به خاطر اینکه فدراسیون جهانی دوست داره که بلیت فروشی بشه در تمام مسابقات جام جهانی، ولی ما با توجه به حالا وضعیتی که تو الان داشتیم هیچ وقت بلیت فروشی نداشتیم، سعی کردیم این رو فقط به صورت بلیت الکترونیک مجانی بدیم به مردم، به علاقه مندان که بیان وسط جایگاهشون بشینن، بتونیم در حال شماره بندی بکنیم موارد رو که بتونه در حال تماشاگرها هم از اون فضای مناسبی برخوردار باشن که بتونن خوب بازی رو ببینن. خب ما جایگاه، خب میدونید که جایگاه داورا و جایگاه آمارگیرا این همه مشخص شده توسط فیبا و جایگاه ما به طرف مقابل دوربین رفته، سعی کردیم که اون جایگاه رو بشه طراحی بکنیم که هم تماشاگرها بتونن بهتر بازی رو ببینن، هم این که کادر فنی و ورزشکارا و همچنین استفاده از بخش اسپانسرشیپمون هستش که بتونیم در حال اسپانسرهای خوبی رو جذب کنیم که الان چندین اسپانسر اعلامیه‌ای کردن که ما قرارداد رو باشون بستیم برای بازی اخیری که بازی اسپانسران بتونن خدمات خوبی رو به تماشاگرای ما بدن که انشالله بتونیم یه فضای مناسبی رو ایجاد بکنیم از نظر ورود و خروج تماشاگرها و در حقیقت تمدید لازم برای یک بازی خوب و حمایت خوب تماشاگرامون از بازیکنامون که انشالله بتونیم در این فضایی که ایجاد میکنیم یک حمایت کافی رو از تماشاگرها داشته باشیم که بتونیم پیروز میدان باشیم. و ما برای پیروزی در هر دو مسابقه داریم برنامه‌ریزی میکنیم، هم ژاپن هم استرالیا، که انشالله این مسئله رقم بخوره.
سپاسگزارم. خیلی زمان کم داریم، اینو بگم که منچستر سیتی 3-0 از چلسی پیش از عجب مسابقه ای شده. آقای مهرانی، اونایی که میخوان گوش بدن گزارششو حتما کانال دو ما رو پیگیری بفرمایید. آقای مهرانی یه جنبندی داشته باشیم چون زمان خیلی کم بود.
بله خب من اگر اجازه بدید یک نکته ای رو عرض بکنم برای اینکه این بحث تمام بشه. فدراسیون بسکتبال و هر فدراسیون ملی دیگری برای اینکه بتونه از ظرفیت‌های خودش بیشتر استفاده بکنه، حتما باید یک نگاه ویژه و خاص داشته باشه به رسانه و رسانه‌ها و به مقوله روابط عمومی. ما امیدوار هستیم که فدراسیون بسکتبال از این ظرفیت‌ها به درستی بهره بگیره، به خصوص در مسابقات پیش رو. هر چقدر ما بتونیم بهتر تبلیغ بکنیم، هر چقدر بتونیم بیشتر تماشاگر رو آگاه بکنیم حتی با نقاط قوت حریفانمون، طبیعتاً موفق‌تر خواهیم بود به جهت اینکه بتوانیم انشالله از ظرفیت میزبانیمون به بهترین شکلی استفاده بکنیم.
نکته خوبی گفت، نمیخواستم اینو بگم ولی بذارید بگم. روزی روزگاری بود که هر کسی با رادیو ورزش حتی صحبت تلفنی هم میکرد راش نمیدادن تو استادیوم، یا جلوی آیدی کارتاش هم میگرفتن، یعنی خودش هم رجیستر میکرد یا برها ثبت نام میکرد توی فدراسیون کنگ یا کنفدراسیون یا برها سازمان هایی که زیر ربط هستن، اون امضای آخر رو نمیذاشتن چون میگفتن تعامل با رادیو ورزش داره و راش نمیدادن. حالا خوشحالیم که های دکتر تبلیغ
کردن، خودشون تشریف آوردن،
خودشون اومدن. آره البته خب فکر کنم فتنش هم خودم درست کرده بودم. ممنونیم آقای دکتر، خیلی ازتون ممنونیم، ان شاءالله که موفق و معید باشید. کلام پایانیتون رو بشنویم.
من متشکرم از حمایتتون. من واقعا برای رسانه‌ها و روابط عمومی و اون چیزی که باید اطلاع رسانی دقیق بشه، ما این کارو شروع کردیم در فدراسیون و واقعا نیاز داریم به حمایت صدا و سیما و رسانه‌های ما که انشالله بتونیم یک حضور حد اکثری رو در این مسابقات و حمایت حد اکثری داشته باشیم از تیم ملی بسکتبالمون که همیشه افتخار آفرین بوده و انشالله این حمایت‌ها تداوم پیدا بکنه. و ما در بخش رسانه‌ای هم و در بخش روابط عمومی هم جلسات زیادی رو داشتیم با مسئولین محترم که بتونیم این ارتباط رو نزدیک‌تر بکنیم که انشالله یک هم‌افزایی در این بخش هم ایجاد بشه. و ممنونم از این وقتی که در اختیارم
بودید. تشکر می‌کنم.
به امید خدا. ممنونیم ازتون آقای دکتر طباطبایی. آقای مهرانی از شما بسیار سپاسگزارم.
متشکرم. خیلی ممنون.
عزیزان شنونده، فرصتی نداریم، یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فردا 22 بهمن برنامه‌های ویژه‌ای هم رادیو ورزش خواهد داشت. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی باد. به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح در 30 مرکز استان، 400 شهر و 22 نقطه شهر تهران در شب 22 بهمن ساعت 21 همراه با تکبیر و مدح حزب الله نورافشانی می‌نمایند. معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
سلام آقای اسکویی،
حال شما؟
حال شما.
قربان سر اسکویی، حال شما؟
سلام آقای اسکویی، حال شما؟ خوب
هستین؟ من سلام میکنم مسعود اسکویی عزیزم.
خیلی متشکرم آقای اسکویی، عرض سلام در خدمت شما هستم.
با اسکویی
بله.
آقای حسین پور سلام.
سلام علیکم، حال شما؟ احوال شما؟
حال شما خوبه؟
ممنونم، متشکرم.
من کیم؟
شما آقای اسخویی.
خوبین انشالله؟
ممنون، متشکرم.
میخوام باهاتون تو برنامه با اسخویی 5 دقیقه صحبت کنم. آقای حسین پور، اسم کوچیکتون چیه؟
اسم کوچیک من علی اکبر.
آقای علی اکبر حسین پور، چند سالتونه؟
من 64 سال.
خدا حفظتون کنه. شغلتون چیه؟
شغلم بازنشسته سپاه من.
بله، عرض کنم خدمتتون که اهل کجایین؟
اهل تهرانم. من
تهران هستین. چرا رادیو ورزش رو گوش میکنی؟
خدمت عرض کنم که شبکه ورزش برنامه های متنوع و مفیدی داره که همه در زمینهای مختلف از اونا بهره مند میشیم.
بله. بعد چه ساعتی گوش میکنین؟
من معمولا وقت میکنم از صبح گوش میکنم تا ساعت 12 و اینا، و ای وقت کردم، یعنی کارم اگه ایجاد شد بالاخره، سعی میکنم که گوش کنم. من از صبح ساعت 7 تا ساعت 12.
بعد از ظهر گوش نمیکنی؟
بعد از ظهر گوش میکنم.
چه ساعتهایی؟
ساعتهای خدمت عرض کنم که ساعتهای 4-5 اینا تا آخر.
شما خودتونم ورزش میکنین؟
بله، من اتفاقا تو باشگاه بودم سالهای 52-53-54 اینا.
چه ورزشی؟
فوتبال، کشتی، والیبال. البته خب ورزش من خیلی دوست داشتم از اون اول، الانم من ورزش میکنم.
به چه ورزشی علاقه داری؟
دو و میدانی، بسکتبال، بالاخره والیبال، هر همه ورزش‌ها رو من دوست دارم اتفاقا.
اما کدوم برنامه ما رو بیشتر دوست داری؟
برنامه شما رو تقریبا فردا روشن است، یک نفس تازه و غیره، همه رو من اتفاقا دوست دارم. من اتفاقا گوش میدم، استفاده میکنم.
نظر خاصی هم راجع به برنامه ما دارین؟
نه، برنامه شما خیلی مفیده. برنامه‌های مفیدی البته هستن که انسان یعنی به انسان انگیزه و امید میبخشه. شبکه ورزش در فرهنگ سازی و ورزش در بین مردم نقش مهمی داره و به مردم انگیزه ورزش کردن میده و باعث شادی و نشاط مردم میشه. من از پیشکشفتان عزیز آقای اسخویی که شما هستید بسیار بسیار تشکر میکنم که با اجرای خوبتون شبکه رادیوی ورزش را دوست داشتنی تر میکنید، و خیلی هم تشکر میکنم از آقای والیزاده و همه سایر دست‌اندرکاران محترم شبکه ورزش هم تشکر میکنم که صدای گرمشون باعث دلگرمی بنده و همه شنوندگان است.
ممنونم. آقای حسین پور، شما انتقادی هم راجع به برنامه ما دارین؟
والا برنامه شما خیلی خوبه، من نمیتونم یعنی ایراد بگیرم یا انتقاد کنم. همه برنامه شما واقعا جالبه.
خب نظری یا پیشنهادی برای ما دارین؟
نه، از همه برنامه ورزش واقعا لذت میبرم، از صدای گرم آقای والدزاده، آقای شهریاری، خصوصا از صدای گرمتون آقای اسکوی.
دقیقا میشه به من بپرسم برنامه مورد علاقتون کدوم برنامه است؟
برنامه های مسابقه، اینا رو من خیلی دوست دارم.
خیلی ممنونم آقای
خواهش میکنم.
علی اکبر حسین،
معید بشید.
خیلی خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. ممنونم ازتون، خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان ارجمند، گفتگوی من شنیدید با آقای علی اکبر حسین پور از تهران که بازنشسته هستن. خدا نگهدارتون.
گپ شنیدنی همراه با مسعود اسکوئی در برنامه با اسکوئی.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا
کولاک شده.
اونم چه کولاکی،
کولاک برفاره.
به به، پس چه جشنی برقراره.
اونم نه یکی نه دوتا، 40 تا.
جایزه چی؟
اونم 40 تا.
پس چه کولاکی بکنه رفاه با این برفاره.
بله، کولاک برفاره شروع شد. افتتاح 40 شعبه جدید به وسعت 52,000 متر مربع، 40 جشن و قرعه کشی 40 خودرو ویژه اعضای باشگاه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره رفاه. برای عضویت به سایت www.myrefah.ir مراجعه کنید و به 10 میلیون نفر اعضای فعلی این باشگاه بپیوندید. قرعه کشی‌های زنده خودرو قبل